أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين والبراءة من أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما تا کجا رسیده آجان؟ الحکم الواقع و ظاهری. حال ما تا نفسمون جا بده دو سه خطشو بخونیم، بعد و حال باز توضیح بدیم، چون این قسمت رو توضیح دادیم از خارج. الحکم الواقعی و ظاهری. ینقسم الحکم الشرعی کما عرفنا سابقا الى واقعی منقسم می شود حکم شرعی همچنان که قبلا دانستیم به واقعی و ظاهری که چند کلمه بعد. ازشون می پرسیم که تعریف حکم واقعی چیست؟ تعریف می کنم برای ما. لم یؤخذ فی موضوعه الشک. پس تعریف حکم واقعی چیه؟ همین چند کلمه است. لم یؤخذ فی موضوعه الشک. اون حکمی که در موضوعش شک اخذ نشده باشد. ما شک نداریم، شک وجود ندارد. و ظاهرین اخذ فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسبق. و همچنین حکم شرعی تقسیم می شود به ظاهری پس واقعی و ظاهری. تعریف ظاهری چیه؟ ظاهری اون حکم شرعی است که در موضوعش شک یعنی عدم العلم و عدم القطع اخذ شده است. نسبت به چه چیزی ما شک باید داشته باشیم؟ نسبت به یک حکم شرعی پیشینی، یعنی همون حکم شرعی واقعی. پس این حکم شرعی مسبق براش بنویسید، یعنی حکم شرعی واقعی. ما حیث این که حکم شرعی واقعی را نمیدانیم، آنگاه به سراغ حکم ظاهری می رویم. اینجا دیگر تا معرکه اقوال و یعنی توضیحات هست که خب این شکی که میگن آیا یعنی مطلق عدم العلم یا نه، شکی که میگن به همون معنایی که ما میگیم در مقابل علم و ظن قرار میگیرد. آیا ظنون ملحق به قطوعن، مظنونات ملحق به مقطوعاتن یا نه جداگانه. حالا ظاهر عبارتشون همین است که شک رو در مقابل قطع قرار میدهد. لذا اگر گفتیم شک در مقابل قطع، عرض محضرتون که بفرمایید که یعنی ظنون رو هم شامل می شود به این بیان. حالا این خیلی الان مدخلی در بحث ما ندارد، گرچه الان می توانیم توضیح هم بدیم بیشتر. در سه قبل هم گمان میکنم یه اشاره کردیم. وقد کنا نقصد حتی الان فی حدیثنا عن الحکم الاحکام الواقعیه. تا الان هر چی که از حکم بر شما گفتگو کردیم بحث کردیم، منظور ما احکام واقعیه بوده. وقد مر بنا في الحلقه السابقه ان مرحله الثبوت للحكم منظور همون حکم واقعی تشتمل على ثلاثه عناصر. حکم واقعی این مشتمل بر سه عنصر است، وهی الملاک. بالای ملاک بنویسید ادراک مصلحت و مفسده. ادراک مصلحت و مفسده و الاراده و الاعتبار. چرا سه قبل پای تختم براتون نوشتیم، گفتیم که حکم یک مقام ثبوت دارد، یک مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام انداللهی، اونجایی که خدا خودش نشسته، از نم خدا میشینه و وای میسه. برحال عرض محضرتون که احکام رو میخواد صادر بکنه. مرحله اون خود اون مقام ثبوت خودش سه عنصر دارد، سه مرحله دارد. یک مرحله ملاک که خداوند توجه میکنه به یه امری، به یه فعلی، به یه چیزی و مصلحت رو یا مفسده داره در اون میبینه. دقت برجرج میکنم. بعد از این مرحله اراده است که حالا متناسب با اون مصلحت یا مفسده شوق مولوی به فعل یا شوق مولوی به ترک در وجود مولا شکل میگیرد و اراده میکند این رو میخوامش، خودش رو یا ترکش رو. اونگاه در عنصر اعتبار، در بفرم مرحله اعتبار، این رو در یه قالب قانونی میریزه. عرض کردیم عنصر اعتبار عنصر ضروری نیست، میتواند نباشد. این موبایل ها عرض محضرتون که اگر صدا داشته باشه خب صداش اذیت میکنه، نداشته باشه هم روی ویبره باشه تو همشه جیب آدم نافه بایی سوس که چیزی رفته تو جیب هی و ولول میخوره. عرض محضرتون که برحال این طور هستش. بگذاریم به هر تقدیر، لذا اصلا بیرون از جیب باشه خیلی مناسب تر هست، یعنی اصلا نباشم که خب خیلی بهتر. یه وقتی خب اولی که این مسمسکا آمده بود داشتنش یه مثلا چیزی بود، مثلا یک طبقه خاصی مثلا که ما موبایل داریم خیلی مهم بود. حالا که الان که فراگیر شده است نداشتنش یه کلاسیه، یعنی جستیه که نه من موبایل ندارم. بعد هستن بعضی افراد که نه مثلا خودش جست یه کلاسیست که ما موبایل نداریم. ما موندیم بین این دو حالت، مثلا این که نمیدونیم که از این ور کلاس بگذاریم از اون ور کلاس بگذاریم، موندیم نمیدونیم تکلیف ما چیه. بر تقدیر وحی الملاک و الاراده و الاعتبار، این سه عنصری هستن که در بفرمایید که مرحله ثبوت و حکم وجود دارن. خب گفتیم که اعتبار عنصر سوم ضروری نیست، مولا میتواند مستقیما مراد خودش رو بیان بکنه، لکن اگر خواست اینو در یه قالب قانونی بریزد. و قلنا ان الاعتبار لیس عنصرا ضروریا، اعتبار عنصر ضروری نیست، بل یستخدم غالبا کعمل تنظیمی و سیاقی، بلکه معمولا این اعتبار استخدام می شود و به کار گرفته می شود و در خدمت گرفته می شود که عمل تنظیمی و سیاقی، عملی است در راستای سامان بخشیدن و در قالب در آوردن. ما میخوایم یه سر و شکلی به قوانین بدیم، هر قانونگذاری، هر مقننی، هر مشرعی همین کار رو انجام میده، این رو بیان میکند. می‌فرمایند که و نرید و ان نشیر الان الى حقیقت العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. مراد ما الان این است که الان دنبال این هستیم که اشاره بکنیم به حقیقت عنصر سوم، یعنی همین اعتبار، الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه، که اعتبار در واقع نقش بیان کردن از این عنصر ثالث را به عهده دارد، البته غالبا. این غالبا رو بنویسید که غالبیت اشاره به اصل وجود و قیام اعتبار دارد. غالبیت اشاره به اصل وجود و قیام اعتبار دارد، چون گاهی اصلا عنصر سوم یعنی اعتبار وجود ندارد. غالبا هلی هست ولی گاهی هم نیست، گاهی هم تخلف میکند. خیلی خوب، اگر مولا مستقیما بگوید اريد منكم الحج، اراده خودش بیان کند، یا در یه قالب دیگه این اراده خودش رو به ما حالی بکنه، ولی مستقیم اراده خودش رو به ما حالی بکنه، دقت کنید چه عرض میکنم، این چه اشکال پیش میاد؟ آیا محظور عقلی داره؟ نه، محظور عقلی نداره. البته بهتر این است که اینو در قالب قانونی تدوین بکنه و بیان بکنن، میگوید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینو در قالب فعل امری بیان بکنن که فعل امر ظهور در وجود داشته باشد. اما اگر مستقیما اراده خودش رو بیان کرد یا به شکل تکوینی حالی ما کرد، دیدید بعضیا میخوان یه جایی بره هی براش مشکل پیش میاد، میگه نه مثل اینکه خدا نمیخواد ما این کارو انجام بدیم. دقت میکنی؟ حالا کار ندارم که درست یا غلطه، ولی به هر حال در یه قالب تکوینی این فهمید که این کار نباید انجام بشه، فهمید نه امروز روز ما نیست. از در میاد بیرون، مثلا یه ماشین رد میشه به این گل میپاشه، مثلا الان بارندگی هم شروع بشه، این بیشتر مثال به ذهنتون میاد، نه امروز روز ما نیست مثلا. دقت میکنید؟ حالا بعضی که خیلی خرافاتی هم هستن، فرض بفرمایید که مولا از یه طریق تکوینی اراده خودش به ما حالی بکنه مثلا، یا نه اگرم تشریعی باشد مستقیما خود همون ارادش رو بیان کنه، اريد منكم كذا. دقت فهمید؟ خیلی خوب، یه قالبه اما مستقیما اراده رو بیان کرده. دقت میکنید؟ چه
ابراز بشه یا غیر مستقیم؟ آیا غیر مستقیم شد میگیم جهد و اعتبار؟
بله. بله، یکی از فوارقش این هستش. عرض کردم ممکن است که مولا نه، چرا وجیهه، یعنی خودش غرض عقلاییه. عرض کردم اگر مولا اصلا آمد حتی ارادش بشه به تکوینی گفت به ما، دیگه اونجا حتی بیانم دیگه ندارد دیگه، یعنی اونجایی که ما عنصر اعتبار رو حذف میکنیم این اعم میشود از این که تکوینی حالی ما کرد، تکوینی به ما فهمان. دقت میکنید؟ یا این که مستقیما خدا مثلا چه اشکال داشت قرآن که میخواد بنویسه لیست میکرد احکام واجبات و محرمات از این حرفا، اريد منكم یک دو سه چهار فلان و لا اوریدو منکم یا اوریدو منکم ترکه ار محضرتون که یک دو سه چهار پنج شیش الی آخر. خداوند در این بیان خاصی که در قرآن کریم دارد و در روایت دارد در حقیقت یک اهداف تربیتی، یک اهداف فرهنگی رو هم دنبال میکرده، انگاری میخواهد به نوع خاصی ما رو بار بیاره، پرورش بده، تربیت بکنه، ما رو به یه جهات دیگه هم متوجه بکنه. اونقدر خشک اراده خودشو بیان نکرده باشه، بلکه یه جوانب دیگری هم در هر یک از اینها بیان شده باشه بر ما و ما رو در یک راستای خاصی با یه تفکر خاصی بار بیاره. حالا بحثی خود از فضای درس ما خارج میشه، اما به هر تقدیر خود عنصر اعتبار میتواند این گونه باشد. اما یه لحظه اضافه، اما الان اینجا ایشون میخوان یه نکته خیلی جالب تری بر ما بیان بکنند در مورد اعتبار و این نکته مهمی است. کارو میرسی؟ بله آقا بفرمایید. شما اعتبار یعنی خود مولا این رو در یه قالبی میریزد پیش خودش، اما هنوز به ما نرسونده، پیش خودش. دقت میکنی؟ یعنی خیلی خوب فرهایشون که بعدش ما برسد دیگه. دقت میکنی چه ارز میکنم؟ شما میگه آقا تو این قضا شما آب میریزی، میتونم بخورم؟ میگم نه نمیتونی بخوری، هنوز نپخته. میگه خب چه فایده ای داره؟ خب خیلی خوب آب میریزم که بعد بپذیرد شما بخوری دیگه. این مراحل باید طی بشه. دقت میکنی چه ارز میکنم؟ او اول باید پیش خودش اعتبار بکنه، بعد این اعتبارش به ما برسانند. دقت میکنی چه ارز میکنم؟ این که ما بگیم که قرآن کریم یه حقیقتی دارد قبل از اینکه این نازل بشه ما، قبل از نازل یه حقیقت داشته، بعد حالا به این شکل کتاب به ما در دستمون رسیده. دقیقاً همون لحظه که این کتاب تولید نشده که اصل حقایقش از پیش بوده. این نکته خاصی نیست. اما بیان آقای صدر اینجا اینه، خوب توجه کنید، این میتونه یک نکاتی باشد که اعتبار رو بهش وجه میده. و اون این که ببینید، فرض بفرمایید مولا در مقام بفرمایید که ادراک مصلحت و مفسده نگاه میکند، میبیند که فحشا دارای مصلحت نیست بلکه دارای مفسده هستش. پس در مقام ملاک میبیند که فحشا دارای مفسده است. در مرحله اراده، اراده میکند ترک از فحشا را، درسته؟ ترک فحشا را، درسته؟ این که فحشا انجام نشود، فحشا انجام نشود. خب اینجا یه وقتیست که مستقیما اراده خود شما حالی میکنه، یه وقت است اینو در یه قالب قانونی میرزه. این قالب قانونی که در مقام اعتبار هست، آیا لزوما باید بیانگر اراده مولا باشد؟ میگیم نه، لزوما لازم نیست بیانگر اراده مولا باشد. یا یعنی چه؟ میگه ببینید، همچنان که مولا حق مولویت و حق اطاعت به گردن ما دارد، یعنی ما موظفیم اطاعت بکنیم. خوب بس خیلی ساده اینجا باید بیان بشه، یعنی درک بکنید مطلب رو، خیلی پیچیده نیست، در اینه که خیلی مهمه، خیلی مهمه این مطلب، اما خیلی ساده من باید بگم، شما خیلی ساده باید متوجه بشید. اگر هر کدوم از ما تو کارمون درست انجام ندیم خلل ایجاد میشه. ببینید، همچنان که مولا حق دارد به گردن ما که ما او رو اطاعت بکنیم، که ما به این میگیم حق الطاعه، حق اطاعت مولا بر گردن بندگانش، همچنان که مولا یعنی چنین حقی دارد، حق دارد به گردن ما که ما او رو اطاعت بکنیم، همچنان این حق را هم دارد که مرکز و محل این اطاعت رو خودش تعیین کنه. دقت کنید، مثلا مثال بزنم، شما یک کارگری رو استخدام میکنید برای اینکه یه مرکزی یا یه مؤسسه‌ای دارید یا جایی دارید اینجا نظافت بکنه، درسته؟ به او پولی میدید، او موظف میشد به این که از صبح تا عصر به شما خدمت بکنه. یه کارگری برای کار ساختمانی استخدامش میکنه، درسته؟ او موظف از صبح تا عصر به شما خدمت بکنه برای کار ساختمانی. چرا اون موظف به شما خدمت کنه؟ چون بهش پول دادید. مولویت شما ناشی از پوله، غیر از مولویت خداست که ناشی از خلقت و منعمیت و ایناست، کاری با هم نداریم، ولی اصل این قصه. پس او در اصل اطاعت از شما موظفه و شما به گردن اون حق دارید. خب مرحله اول پس این شد. مرحله دوم، آیا شما حالا که حق دارید به گردن او که او بعد از شما اطاعت بکنه، حق دارید محل این اطاعت رو هم مشخص بکنید؟ بله. یعنی او دست خودش نیست بگه خیلی خوب من از صبح تا از کارگر شما هم، پس این قطعا دیوار می‌سازم برم بالا، میگه آقا من به تو گفتم اینجا دیوار بساز، میگه نه ولی دیوار خیلی خوبه اینجا بسازیم ما، میگه به تو چرا کجا دیوار بسازه، من باید به تو بگم. همچنان که در اصل اطاعت از من تو موظفی و من به گردن تو حق دارم که تو من از من اطاعت بکنی، همچنان این حق رو هم به تو دار به گردن تو دارم که محل تمرکز این اطاعت رو هم من مشخص بکنم، به تو بگم دیوار این بره بساز یا دیوار اون بره بساز. اگر برای نظافت چیه، برای نظافت آمده، به تو بگم این اتاقو تمیز کن یا اون اتاقو، میگه نه به نظران اون اتاق لازم تره تمیز کردنش، میگه تو چی کار داری، تو چی کار داری، من به تو میگم اینجا رو تمیز کن، درست من چه عرض بکنم، میگه آقا الان من نیم ساعت بیشتر وقت نداری برای من کار بکنی، من تو رو نیم ساعت اجاره کردم، خب به تو میگم راه رو تمیز کن، میگه آقا راه رو چیه، من باید برم این حال رو تمیز کنم، این اتاق این برای تمیز کنم، میگه تو کار به این کار رو نداشته باش، من خودم میفهمم، به نظر من راه رو تمیز کردن مهمتره. بله منم میفهمم که اتاق اصلی ما اینه، اما وقتی راه رو کثیف بود افراد با کفش اومدن تو راه رو رد شدن، این کثیفی ها رو بیشتر منتقل میکنن به این اتاق. حالا که وقت محدوده، تو نیم ساعت بیشتر برای من کار نمیتونی بکنی و امر دائن است بین این که راه رو تمیز کنی یا اتاقو، من به تو میگم راه رو تمیز کن چون نفعش بیشتره، نفعش بیشتره. مولای حقیقی هم همینطوره، مولای حقیقی نظر میکند میبیند فحشا دارای مفسده است، خب در مرحله اراده اراده میکند ترک فحشا را، اینکه فحشا انجام نشه، خب لکن در مرحله اعتبار او این اجازه را دارد، این حق را دارد، بهتر بگم این حق را دارد که مرکز حق و طاعه خودش رو مستقیم روی فحشا نبره. پس کجا ببره؟ ببره رو مقدمه ترک فحشا. مثلا چی؟ صلات رو بر شما واجب بکند. البته تذکرم دارد که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، فرض بفرمایید، من حالا کار ندارم، فرض است، فرض بفرمایید اصلا صلات به خودی خود مورد نظر مولا نبوده، آن چیزی که مصلحت حقیقی رو داشته صلات نبوده، بلکه صلات مقدمه یه چیز دیگری بوده، مولا او رو میخواسته آمده مقدمش رو بر شما واجب کرده. مثلا مولا به دنبال اتحاد مسلمین بوده، میخواسته مسلمین با هم متحد بشن، به جایی که بگد یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا که الان مثلا ما شعار میدیم، به جایی که بگد اتحدوا، گفته مسلمانان یجب علیکم صلات جمعه، ها ذر البیع، کارکاسه بذارید کنار، فس او حرکت کنید برید سمت نماز جمعه. چرا؟ چون نماز جمعه مقدمه است برای همون اتحاد مسلمین. فرض بفرمایید حالا ما اینا نمیدونه دقیقاً، فرض بفرمایید اینطور باشد، دقت بفرمایید چه عرض کنم، مثلا مولا یه چیز دیگه‌ای رو می‌خواسته، آیا این حق رو دارد؟ بله این حق رو دارد. خب پس یکی از کاربردهای مهم عنصر اعتبار این شد، عنصر اعتبار میاد محل حق و طاعه مورال مشخص میکنه. ما اصل این که مولا حق اطاعت به گردن ما دارد رو میفهمیم، بله مولا حق دارد که ما او رو اطاعت بکنیم، اما این حق و طاعش کجا متمرکز شده است؟ این دیگه خودش باید بگه، این باید خودش بگه، دقیقا فرد چه عرض بکنم. یه وقت شما میگه آقا ما میخوایم یه نفر خوشحالش بکنم، یه نفر میخوایم خوشحالش بکنم، دقیقا درمین میپرسه آقا از چی خوشش میاد؟ یا نمیدونیم، مثلا ناشناس غریب است، نمیدونیم از چی خوشش میاد. اصلا شما اینجای کاری داری، میخوای بالاخره اون آقایی که باش کار داری رو، شما ارباب رجوع به او هستی، میخوای به او مراجعه کنی، بخوای یه چیز خوشحالش بکنی، باید با خودت میشینی فکر میکنی از چه چیزایی ممکنه خوشش بیاد. فلان هیچ خبرم نداری، یه چیزی مثلا گلی میخری میبری براش، مثلا یه گل خرزهره، چیزی هر مثلا تهیه میکنی، هر مثلا میگی به رنگ خاصی زردی چیزی میبری براش، و همونجا که میرسی یا تقدیم با عشق و خدمتشون ارائه میکنی، اصلا ممکنه اون بدش بده از این گل، مثلا از این همچین گلی و بعد از این رنگ، مثلا میگه آدم حسابی رنگ زرد، میگه رنگ تنفر فلان، تو یه همچین گل زرد بنا آوردی، بیشتر کار شما خراب کنه. مثلا دقیقا من چه عرض کنم، شما نمیدونی، اما اگر اومد خودش تعیین کرد، گفت آقا میخوای منو خوشحال بکنی، میخوای منو خوشحال بکنی، این کار رو انجام بده، یه دونه ماشین مثلا فرض فرض که سانتا فی چیزی بیاد هم در بذار ما تحویل ما بده، اون وقت من خیلی خوشحال میشم. دیگه اصلا دیگه وقت شما اصلا کارتون هم منصرف میشه، میرید اون زندگیتون هر بحثا، چون که مرکز خوشحالی خودشو مشخص میکنه، محل خوشحالی خودشو مشخص میکنه. گاهی اوقات آقا میخوای به من خدمت بکنی، میخوای به من خدمت بکنی، به این آقا خدمت کن، به این آقا خدمت. تو اگر کاری نه حل بکنی انگار به من خدمت کردی، اگر به این آقا خدمت کنه انگار به من خدمت کردی، اگر به این بچه من محبت بکنه انگار به من محبت کردی. گاهی اوقات اصحاب اهل بیت بودن تو دستگاه حکومتی جور، اهل بیت به اونا میفرمودند مثلا میخوای ما از شما راضی باشیم مشکلات شیعیان رو حل بکنید، شیعیانی که سراغتون میاد مشکلاتشون رو حل بکنید، ما از شما راضی میشیم. خب این به خود امام که میخواست خدمت بکنه، اما امام خدمتی برای خودش نخواست، مرکز خدمت به خودش تعیین کرد. شما میخوای به من خدمت بکنی، میخوای به من محبت بکنی، برو اون قصه. دیدی بعضی میگه آقا میخوای به من خدمت بکنی هیچ کاری نکن، بگی بشین بیشتر خرابکاری میکنه. دقت میکنه مرکز خدمت به خودش همین عدم فعالیت شما در نظر گرفت، اون مرکز خدمت اینجاست. یه همچین چیز، پس عنصر اعتبار یکی از کارکردهای بسیار بسیار مهمی که دارد همین است که میاد محل حق و طاعه رو برای عبد مشخص میکند. میفرماید که و توضیحه ان المولى كما ان له حق الطاعه على المكلف فيما يريده منه، مولا همچنان که حق الطاعه بر مکلف دارد در آن چیزی که اراده میکند آن را، منه یعنی من المکلف، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعه في حالات ارادته شيئا من المكلف، همچنین له یعنی للمولا، له یعنی مولا حق دارد، له معناش اینه یعنی مولا حق دارد، ها له كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعه في حالات ارادته شيئا مكلف من المكلف، مولا حق دارد تحديد بکند یعنی تعیین بکند مركز حق الطاعه را. بالاش بنویسید یعنی موضوع حکم عقل به وجوب امتثال. مركز حق الطاعه یعنی موضوع حکم عقل به وجوب امتثال. عقل به ما میگه امتثال کن امر مولا را. موضوعش چیه؟ موضوعش رو مولا خودش باید تعیین کند. عقل که به ما نمیگه چه کار بکن، که فقط میگه آقا هر چی ایشون گفت انجام بده، هر چی ایشون گفت انجام بده. خب ایشون چی میگه خودش باید بگه دیگه، عقل که نمیتونه بفهمد که. خب در حالاتی که اراده میکند، ارادته یعنی اراده مولا، چیزی را از مکلف. فلیس ضروریاً اذا تم الملاک فی شیء و اراده المولا، ضروری نیست وقتی که ملاک در چیزی تمام بود، تام بود و کامل بود و مولا هم اون رو اراده کرده بود، ایج علی نفس ذلک الشیء فی عهده المکلف مصباً لحق الطاعه، این که خود همون چیز را در عهده مکلف و بر عهده مکلف به عنوان مصب یعنی محل ریخته شدن و محلی که جاری بشود مصبی برای حق الطاعه قرار دهد. بل یمکنه ان یجعل مقدمه ذلک الشیء التي يعلم المولى بانه معده الیه فی عهده المکلف دون نفس الشیء، بلکه یمکنه یعنی یمکن المولا، ممکن است برای مولا اون که قرار دهد و جعل کند مقدمه آن چیز را، البته اون مقدمه ای که التي یعلم المولا، مولا میداند به انها یعنی به ان تلک المقدمه، به این که اون مقدمه معدیتون الیه، الیه هایش مخواهد به اون شی، عرض نظرتون که منجر میشود به اون شی، این را ایجعله فی عهده المکلف، اینو در عهده مکلف جعل بکنه دون نفس شی. میخواد کنار این به انها معدیتون الیه بنویسید مقدمات محققه و موصله، مقدمات محققه و موصله. مولا میداند که مثلا آنا مثال است، مولا نبودم که وقتی داشت تشریح میکرد مولا کنارشون نبودیم، عرض منظرتون که مثلا مولا میداند که اگر صلات با شرایطش انجام بشود این موصل به انتهای عن الفحشاء هست، به پرهیز از فحشاء هستش، محقق ترک فحشاء هست. خب فیکون حق الطاعه منصبن علی المقدمت ابتداءن، حق الطاعه ریخته می شود، ریخته شده است بر مقدمه در آغاز. و این کان الشوق المولوی غیر متعلق بها الا طبعا، اگرچه شوق مولوی تعلق نگرفته است به این مقدمه مگر به طبع. مثلا فرشون قرض نهایی مولا تزکیه حیوان است، مقدمش قطع اوداج اربعه است، یا قرض نهایی مولا اتحاد مسلمین و قدرت نمایی مسلمین است که مسلمین در طول هفته یک روز همه با هم جمع بشن توی شهری. البته حالا این روشی که اهل سنت دارن یه خورده کارو خراب میکنه که تو هر مسجد جداگانه نماز جمعه برگزار میکنن، اما اون روشی که مکتب اهل بیت دارن این که تا پنج مثلا تا یک دایره توی محیطی فقط یه نماز جمعه برگزار بشه، این بیشتر با اون غرض سازگار هست که این اتحاد مسلمین و اون عظمت مسلمین برخ میکشه. همه جمع میشن در یک مسجد، نماز جماعت ها تو مساجد مختلفه، اما نماز جمعه در یک مسجد در شهر برگزار میشه، این عظمت مسلمین رو به رخ میکشه. خب آمده غرض نهاییش اتحاد مسلمین و قدرت نمایی مسلمین بوده، مقدمش که نماز جمعه بوده رو واجب کرده، یا غرض نهایی انتهاء عن الفحشاء والمنکر بوده، مقدمش که صلات باشد و واجب کرده. و هذا یعنی ان حق الطاعه ينصب على ما يحدده المولى، حق الطاعه منصب می شود و ریخته می شود و جاری می شود بر آن چیزی که مولا آن را معین کرده است. عند ارادته لشیئن، وقتی مولا چیزی رو اراده می کند، مصبا له، به عنوان مصب برای حق الطاعه، و یدخله فی عهده المکلف، و این داخل در عهده مکلف میشه، گردن به گردن مکلف میاد. والاعتبار هو الذي يستخدم عاده للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعه، اعتبار اون چیزی است که معمولا به کار گرفته می شود، حالا نمیگن همیشه ولی معمولا اینطوره، اعتبار به کار گرفته می شود برای کشف از مصبی که مولا او رو برای حق الطاعه معین کرده است. فقط یتحد مع مصب ارادته و قد یتغایر، گاهی اوقات مصب حق الطاعه، یتحد فاعلش مصب حق الطاعه است، فقط یتحد مصب حق الطاعه مع مصب ارادته، ارادته هایش به مولا میخورد. گاهی اوقات متحد میشود مصب حق الطاعه با مصب اراده مولا، و قد یتغایر، گاهی اوقات نه، تغایر پیدا میکند. این خلاصه الکلام در اینجا. خب البته این که فرمودن هو الذی یستخدم عادتا، معمولا اینطور هست، اما اگر مولا آمد چیزی رو اراده کرد، دقیقاً خواست عبدم همون کار رو انجام بده نه مقدمش رو، و بعدم اینو در قالب اعتبار نریخ، مستقیماً ارادش رو به ما رسوند، آیا نمیشود؟ چرا میشود؟ این معذور عقلی ندارد. ولی اگر بخواهد مصب به حق و طاعه رو تعیین کند، مخصوصا اون جایی که مصب به حق و طاعه یه چیز دیگری است غیر از اون چیزی که اراده کرده است، مثلا مقدمش هستش، این بهترین راه همین است که از عنصر اعتبار استفاده بکند. عرض محضرتون که این وقت اون چیز اصلی همون علت اصلی وجوب حکم است. خیلی خوب، ما هنوز دقایقی فرصت داریم، اگر خسته نیستید که انشالله نیستید، عرض محضرتون که ما یه چند خط دیگر بخونیم. کسی مدرسه امروز خلوت نبود، خیلی به نظرم خلوت آمد، مثل درس ها تعطیل بوده، اصلا بر اساس تقویم آموزشی که خود شورا داده است امروز تعطیله. با اینکه نیازی نبود، حالا خود خیلی اساتید هم حاضر بودن درس بگن، منتها دیگه وقتی این تقویم آموزشی رو برای همه ما ارسال میکنن، آدم یه نگاه که میکنه دیگه دستاش میلرزه بخواد سر درس بره، میگه که عرض محضرتون که دیگه صلاح نیست، تقویم داره میگه اینطور، ما دیگه خلاف تقویم عمل بکنیم. بله بگذاریم، به هر تقدیر